ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران 18 آذر ماه از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید تا یک ساعت آینده و همراه شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌های مربوط به ایران و جهان. اتوبه خبرها رو بشنویم در مجله شامگاهی رادیو فردا. همکارم رضا جمالی در استودیوست.
ممنون از شب خوش شنوندگان گرامی. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران دیدار کرد. آقای جانسون که به نوشته خبرگزاری‌های بین‌المللی با هدف تلاش برای آزادی نازنین زاغری به تهران رفته، هنوز در برابر خبرنگاران حاضر نشده است. بر پایه بیانیه مطبوعاتی وزارت خارجه ایران، آقای جانسون در دیدار با آقای ظریف درباره موضوعاتی چون برجام، امور بانکی و روابط تجاری دو کشور مذاکره کردند. در این بیانیه آمده که آقای جانسون برجام را توافق ارزشمند توصیف کرده و بر تعهد کشورش بر اجرای کامل آن نیز تاکید کرده است. بوریس جانسون قرار است روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کند. او پیش از سفر به تهران گفته بود که در این سفر از هیچ تلاشی برای آزادی نازنین زاغری رادکلیف فروگذار نخواهد کرد. خانم زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی و مدیر پروژه بنیاد تامسون رویترز است که به اتهام امنیتی به 5 سال حبس محکوم شده است. ارتش اسرائیل میگوید در پی حملات هوایی این کشور به غزه 2 تن از اعضای گروه فلسطینی حماس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ارتش اسرائیل اعلام کرده در پاسخ به راکتایی که از نوار غزه شلیک شدند، 4 ساختمان متعلق به حماس را هدف قرار داده است. تنش و درگیری اخیر میان اسرائیل و حماس در پی تصمیم تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل شدت گرفته است. هرچند که در غزه گروه‌های اسلام‌گرای دیگری نیز فعالیت دارند، اما اسرائیل گروه حماس را مسئول تمامی راکت‌هایی می‌داند که از این منطقه شلیک می‌شوند. در جریان اعتراض‌های روز جمعه به تصمیم دولت آمریکا، 2 فلسطینی در غزه در درگیری با ارتش اسرائیل کشته شدند. به گفته مقام‌های قضایی در ایران، محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی که به کانادا مهاجرت کرده، به شکل غیابی محاکمه و به حبس طویل المدت، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، موسی قزم فرآبادی رئیس دادگاه عمومی و انقلاب تهران گفت با حکم دادگاه مقرر شده که اموال آقای خاوری در ایران به فروش برسند و از درآمد ناشی از آنها جریمه مالی وی پرداخت شوند. همزمان غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به غیابی بودن محاکمه آقای خاوری گفت این حکم قطعی نیست. آقای اسماعیلی گفت اگر متهم به این حکم اعتراض کند، پرونده دوباره بررسی خواهد شد. اتهامات آقای خاوری مربوط به پرونده‌ای است که به عنوان اختلاس 3000 میلیارد تومانی در تابستان سال 1390 در رسانه‌ها مطرح شد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز شنبه در کنفرانسی خبری در بغداد با اعلام پایان جنگ گفت که کنترل سراسر این کشور از گروه داعش بازپس گرفته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای عبادی گفت همکنون تمامی بخش‌های مرز عراق و سوریه تحت کنترل نیروهای ارتش است. به همین دلیل او اعلام کرد که جنگ علیه داعش را اعلام می‌کند. نزدیک به 20 روز پیش مقام‌های ایرانی با اعلام پیروزی علیه داعش این اتفاق را به یکدیگر تبریک گفتند. و خبر آخر این که در پی ادامه روند کاهش دما در ایران و بارش برف، دمای هوایی 22 مرکز استان کشور شنبه شب به زیر 0 رسید و تعدادی از جاده‌ها مسدود شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی زرابی از کارشناسان هواشناسی گفت که با ورود توده‌های سرد به ایران انتظار می‌رود که روند کاهش دما بین 5 تا 8 درجه تا روز دوشنبه ادامه یابد. بر این اساس در جمعه شب شهر کرد با دمای 15 درجه زیر 0 سردترین مرکز استان در تمام ایران بوده است.
متشکرم. رضا جمالی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. وزیر خارجه بریتانیا در تهران: مسائل مربوط به حقوق بشر و زندانیان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی یکی از محورهای اصلی این سفر.
حضور در دادگاه در دومین روزی که آقای جانسون در تهران هست میتونه هم به عنوان عامل مثبت و هم قویاً به عنوان عامل منفی عمل بکنه.
معاون وزارت خارجه گفته نباید گفته شود نصف دریای خزر سهم ایران است.
ایران همیشه نگران این زیاده‌خواهی همسایگانش بوده، چون سهم ایران اگر چنین حدی کشیده بشه بسیار ناچیز خواهد بود.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه ها با موضوع شخصیت سال مجله تایم و سکوت نکردن در برابر آزار جنسی. رئیس جمهور روسیه به ترکیه و مصر سفر خواهد کرد. اعلام شده اوضاع در سوریه و خاورمیانه به ویژه پس از تصمیم رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل در کانون توجه این سفر خواهد بود. مسکو موضع واشنگتن را در مورد اورشلیم موجب نگرانی و خلاف عقل سلیم و توافق‌های پیشین دانسته. از آنا راسکایا بشنویم.
ولادیمیر پوتین دوشنبه به مصر و ترکیه سفر خواهد کرد. سخنگوی کرملین اعلام کرد اوضاع در خاورمیانه محور اصلی دیدار رئیس جمهور روسیه با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر خواهد بود. از سوی دیگر بنا به بیانیه کرملین، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه طی تماس تلفنی بر ضرورت کاهش تنش در خاورمیانه و حل مسئله اسرائیل فلسطین در چارچوب مصوبه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کردند. سخنگوی کرملین افزود مناقشه سوریه و مسائل دو جانبه از جمله طرح‌های مشترک در حوزه انرژی نیز در کانون توجه مذاکرات ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در آنکارا خواهد بود. رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و مصر از منتقدان تصمیم رئیس جمهور آمریکا در مورد اورشلیم یا بیت المقدس هستند و هشدار دادند این اقدام روند صلح را ناممکن می‌کند. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مداخله روسیه در سوریه کرملین را به بازیکن مهم خاورمیانه تبدیل کرده و مسکو تلاش خواهد کرد از جدال پیرامون اورشلیم یا بیت المقدس برای افزایش اعتبار خود میان کشورهای منطقه استفاده کند.
معتقدم پروپاگاندای کرملین بسیار گسترده تر خواهد شد، زیرا تصمیم دونالد ترامپ درباره اورشلیم ورقهای بسیار خوبی را در اختیار مسکو قرار داده. از یک سو این تصمیم بهانه ای است تا روسیه در عرصه جهانی آمریکا را به نقض توافقهای بین المللی متهم کند. از سوی دیگر این فرصتی است تا مسکو ارتباطات خود با کشورهای سنی خاورمیانه را که در پی همگرایی روسیه با ایران و حمایت از بشار اسد در سوریه با چالش روبرو شده بود تقویت کند. روسیه در سالهای اخیر پیگیرانه سعی کرده خلایی که آمریکا در خاورمیانه ایجاد کرده بود را پر کند و تاکنون توانسته ایران شیعی را به همپیمان و ترکیه را به شریک مهم خود تبدیل کند و اکنون بهترین شرایط فراهم شده تا روسیه خود را دوست اصلی کشورهای عربی سنی نشان دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت و وعده داد که سفارت ایالات متحده را از تل اویو به این شهر منتقل کند. این تصمیم موجی از واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخت که عمدتاً در مخالفت با آن بود. در حالی که اسرائیل از این گام آمریکا استقبال کرد، مقامات فلسطینی اکثراً اعلام کردند با این اقدام امید برای تشکیل کشوری مستقل به پایتختی شرق بیت المقدس از میان می‌رود. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به اینکه انتقال سفارت این کشور یک دو سال طول می‌کشد، جمعه گفت این تصمیم به معنای نفی مذاکره میان اسرائیل و فلسطین نیست.
تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و دستور به وزارت خارجه برای انتقال سفارت به این شهر به معنای تعیین وضعیت نهایی اورشلیم نیست و من فکر می‌کنم او به صراحت گفت وضعیت نهایی اورشلیم از جمله مرزهای آن موضوعی است که طرفین درباره آن مذاکره و تصمیم گیری خواهند کرد.
در پی تصمیم رئیس جمهور آمریکا درباره اورشلیم یا بیت المقدس و تظاهرات گسترده‌ای که در اعتراض به این اقدام آغاز شد، شورای امنیت سازمان ملل جمعه نشست اضطراری برگزار کرد که طی آن نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل از موضع کشورش دفاع کرد. اما وسیلی نبینز سفیر روسیه در سازمان ملل گفت این موضع موجب نگرانی شدید مسکوست.
Принципиальная позиция России остаётся неизменной. Она предусматривает
содействие موضع اصولی روسیه تغییرناپذیر و مبنی بر حمایت از حل مسئله فلسطین اسرائیل به گونه است که وجود امن و همراه با صلح برای اسرائیل در محدوده مرزی که از سوی جامعه بین المللی شناخته شده را تثبیت و و امیدهای مردم فلسطین برای به وجود آمدن دولتی مستقل را برآورده کند. ضمناً بیت المقدس شرقی پایتخت آتی فلسطین و اورشلیم غربی پایتخت اسرائیل خواهد بود.
Западный Иерусалим столицей государства Израиль.
میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه طی دیدار با سفیر آمریکا در روسیه خواستار توضیح درباره سیاست واشنگتن درباره مسئله فلسطین اسرائیل شد. همزمان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه موضع اخیر آمریکا درباره اورشلیم یا بیت المقدس را خلاف تمام توافقهای پیشین و قانونگذاران روس تصمیم رئیس جمهور آمریکا در این رابطه را خلاف عقل سلیم توصیف کردند. آن مرایسک رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
امروز شنبه بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا سفر دو روزه خودش را به ایران آغاز کرد. آقای جانسون در دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره توافق هسته‌ای، روابط دو جانبه سیاسی اقتصادی و مسائل مربوط به حقوق بشر به ویژه آزادی شهروندان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی گفتگو خواهد کرد. سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران همزمان شده با برگزاری دادگاه جدیدی برای نازنین زاغری از کارمندان بنیاد تامسون رویترز که در حال سپری کردن حکم 5 سال زندان خودش در تهران است. از جمشید زند بشنویم.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا پس از ورود به تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و پس از آن علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در برنامه سفر دو روزه آقای جانسون به تهران قرار دارد. یکی از مهمترین مسائلی که در این سفر رسمی درباره آن گفتگو خواهد شد آزادی دو شهروند بریتانیایی ایرانی است که در ایران محاکمه و زندانی شده اند. کامران فروغی که 77 سال دارد از 7 سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی زندانی است و نازنین زاغری که 2 سال پیش همراه با دختر خردسالش به ایران رفت به دستور مقامات قضایی دستگیر و به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی محاکمه و محکوم شد. وی که کارمند بنیاد تامسون رویترز بود به 5 سال زندان محکوم شد و همکنون دوران حبس خود را در زندان اوین می گذراند. ماه گذشته به دنبال اظهارات بوریس جانسون در پارلمان بریتانیا که گفته بود خانم زاغری پیش از بازداشتش مشغول آموزش خبرنگاری در ایران بود، پرونده جدیدی برای او تشکیل شد. گرچه آقای جانسون از این ادعای خود عذرخواهی کرد و خانم زاغری و بنیاد تامسون رویترز نیز آن را بی‌اساس خواندند، اما قوه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام جدید تبلیغ علیه نظام دستور برگزاری دادگاه جدیدی برای وی صادر کرد. ریچارد رادکلیف همسر بریتانیایی خانم زاغری به رادیو فردا میگوید دادگاه رسیدگی به این پرونده قرار است روز یکشنبه برگزار شود.
امیدوارم امروز یا فردا باهاش حرف بزنم. آخرین خبری که ازش دارم اینه که در انتظار برگزاری دادگاهشه که قراره فردا انجام بشه. البته هنوز به وکیلش اجازه حضور در دادگاه داده نشده و وکیلش هم توصیه کرده که اگه تا فردا مجوز صادر نشه نازنین هم به دادگاه نره. بوریس جانسون وزیر خارجه هم در تهرانه و قراره با وزیر خارجه آقای ظریف و رئیس جمهوری آقای روحانی و عده دیگری از مقامات ملاقات کنه. امیدوارم ترتیبی داده بشه که شاید نازنین فردا به دادگاه نره.
و در حالی که هنوز برگزاری دادگاه با حضور نازنین زاغری در روز یکشنبه و همزمان با ورود وزیر خارجه بریتانیا به تهران قطعی نشده، رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکوی بریتانیا با اشاره به پیچیده تر شدن پرونده خانم زاغری میگوید
مسئله بسیار بسیار دشوار شده. یکی از دشواری ها این است که ظاهرا قبل از اعلام تاریخ سفر آقای جانسون به تهران تاریخ برگزاری یک دادگاه برای خانم زاغری تعیین شده بود که این دادگاه بعد از اظهاراتی بود که آقای جانسون در پارلمان بریتانیا مطرح کرد. حالا حضور در دادگاه در دومین روزی که آقای جانسون در تهران هست میتونه هم به عنوان عامل مثبت و هم قویاً به عنوان عامل منفی عمل بکنه، به این ترتیب که اگر جمهوری اسلامی به اجماع رسیده باشه در مورد آزادی خانم زاغری، بر روی این قضیه تکیه میشه که به دلایل انسان دوستانه ما خانم زاغری رو آزاد کردیم. ولی اگر قرار است که ادعاهای تازه علیه او مطرح بشه و قوه قضاییه و راستگرایان بخوان علیه دولت بیستن و سفر آقای جانسون رو با مشکلات بیشتری روبرو بکنن، طبیعتاً حکم تازه‌ای صادر خواهد شد و آزادی خانم زاغری با مشکل روبرو میشه.
تا کنون مقامات جمهوری اسلامی درباره احتمال آزادی نازنین زاغری واکنشی نشان ندادند و سفر آقای جانسون را هم در راستای روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی ذکر کردند. اما آنچنان که چند هفته پیش رسانه‌های بریتانیا گزارش داده بودند، بریتانیا در صدد است 400 میلیون پوند پول بلوکه شده ایران را به تهران بپردازد. این پول بخشی از قراردادی نظامی است که در دوران حکومت پهلوی منعقد شد و در دهه‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها و مراحل قضایی بازپرداخت آن به ایران تاکنون عملی نشده است. برخی از تحلیلگران در تهران و لندن همزمانی پرداخت این پول و درخواست آزادی نازنین زاغری را بی ارتباط نمی‌دانند. رضا تقی‌زاده:
این ارتباط رو نمیشه انکار کرد. وقتی می‌بینیم که جمهوری اسلامی در گذشته به دفعات مبادرت به گروگانگیری یا به نوعی زندانی کردن ایرانیان دو ملیتی کرده و بعد در نتیجه توافق با کشورهای خارجی زمینه آزادی اونها ظاهرا بدون ارتباط فراهم شده.
تهران و لندن تأکید کردند که پرداخت 400 میلیون پوند به ایران و پرونده شهروندان دو تابعیتی به ویژه نازنین زاغری ارتباطی به یکدیگر ندارند. از دیگر مسائل مهمی که در مذاکرات مقامات ارشد جمهوری اسلامی و بوریس جانسون مطرح می‌شوند، جنگ‌های داخلی سوریه و یمن، توافق هسته‌ای و روابط اقتصادی و بانکی بین دو کشور پس از لغو تحریم‌هاست. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، معتقد است سفر بوریس جانسون به تهران در شرایط کنونی نمی‌تواند دستاوردهای چشمگیری داشته باشد.
دولت بریتانیا موافق حفظ توافق اتمی است، در این مورد با دولت آمریکا اختلاف داره و از این موضوع جمهوری اسلامی میخواد استفاده بکنه در شرایطی که دولت کنونی آمریکا مخالف قرارداد اتمی هست، در مقابل اونها بیستن و از نفوذشون در آمریکا استفاده بکنن. دولت کنونی بریتانیا با مشکلات جدی در خانه روبروست. آقای جانسون هم شخصا زیر فشارهای زیادی طی هفته‌های اخیر بوده، به خصوص در ارتباط با اظهاراتی که پیرامون خانم زاغری انجام داد و بعد مجبور به عذرخواهی شد. به این علت بایستی انتظار داشته باشیم که بریتانیا نفوذ خیلی کمی داشته باشه برای تاثیرگذاری در جهت جمهوری اسلامی و به روی جمهوری اسلامی. بعید به نظر میرسه که یک شرکت‌های نفتی بریتانیایی به خصوص بی پی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در تهران نشون بده. در مورد شرکت‌های بریتانیایی بزرگ هم این مؤسساتی هستن که باید علاقه خودشون رو نشون میدن. با توجه به اقتصاد آزاد بریتانیا، دولت در اون مورد هم خیلی نفوذ نداره. به این علت من خیلی امیدوار نیستم که سفر آقای جانسون به غیر از آزادی خانم زاغری که اون هم ممکن است در آینده کوتاه مدت صورت نگیره، به نتیجه بزرگ دیگری برسه.
بوریس جانسون روز یکشنبه پس از دیدار و گفتگو با حسن روحانی تهران را به مقصد دبی ترک می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا پیش از سفر به تهران در مسقط با پادشاه عمان ملاقات کرد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به ایران و دیدار او با برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و اینکه گفته شده قرار هست در مورد آزادی شهروندان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در این سفر گفتگو بشه. همچنین برای نازنین زاغری رادکلیف از کارمندان بنیاد تامسون رویترز که در ایران در زندان به سر میبره.
آخون بیاید طفل دو ساله ای را از مادر جدا کند به عنوان اینکه مادر مقصر در زندان. تو مادر را زندانی نکرده ای، تو طفل دو ساله را زندانی کرده اید.
وزیر خارجه بریتانیا فکر میکنه که در ایران هم همانند بریتانیا دموکراسی و حقوق شهروندی افراد جامعه رعایت میشه. او هنوز نمیدونه که حرف اول آخر آقای خامنه‌ای میزنه که فراتر از قانون است. اگرم سوری براش داشته باشه همین امروز خانم زاغری را آزاد میکنن.
خنده داره، آقای خاوری رو قیابی محاکمه کردن، اموالش رو مصادره میکنن که به جای اون پولای دزدی حساب کنن. خب باید مال مشتبه خامنه ای و اون خود خامنه ای هم مصادره کنه دیگه. فکر میکنین اون جرأت میکرده بدون این همه پولو ببره؟ تازه چرا اینو پسش نمیگیرین؟ چطور قاتلای اون خدا بیامرزای شاپور بختیار و زنده یاد فریدون فرخزاد و هر دلیلی بود پس گرفتین؟ خب اینا پس بگیرین دیگه.
تعجب کردم از این همه حمایتی که از آقای ترامپ تو برنامه‌تون. متأسفانه کارشناسا هم کم از سوال می‌زنن، ولی اینکه ما دیدیم که واقعیت تصمیم آقای ترامپ باعث شد که درگیری تو فلسطین بیشتر بشه، قضیه صلح کلا کنسل شد، دو نفر کشته شدن، کلی زخمی داده، نمیدونم چه کمکی به صلح کرده این قضیه. واقعا جای تعجب داشت. متأسفم واسه برنامه‌تون.
آقای سید علی خامنه‌ای، نظام دیکتاتوریتان در حال فروپاشی است به خاطر اینکه دقیقاً کاری را می‌کنید که دیکتاتورانی مانند کشورهای آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه با جنگ را انداختن و بر سر قدرت ماندن دست به هر جنایت و خیانت می‌زنند و شما آخوندها هم دست کمی از اونها ندارید و خوشبختانه ما ملت هوشیاریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
از طریق تلگرام هم میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشید و صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. از طریق @فرداگرام جایی هست که شما میتونید صداتون، تصویر یا مطالبی رو که میخواید برای رادیو فردا ارسال کنید. مجله شانگهای رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. 5 روز بعد از اجلاس وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر، معاون وزارت خارجه روز شنبه گفته بعضی القاعات و افکار عمومی مبنی بر اینکه نصف دریای خزر سهم ایران هست یا اینکه سهم ایران 20% از دریای خزر هست با منطق حقوقی و بین المللی سازگار نیست. جزئیات رو از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم رحیم‌پور معاون وزارت امور خارجه که در اجلاس‌های مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در سال‌های گذشته شرکت داشته است و در هفتمین نشست 5 روز پیش وزیران امور خارجه این کشورها هم در مسکو شرکت داشت، در گفتگو با این خبرگزاری از جمله می‌گوید به دلیل اختلافاتی که بین اعضا در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد، تاکنون کنوانسیونی به امضا نرسیده است. معاون وزارت خارجه می‌افزاید قرار نیست بستر و زیر بستر دریای خزر نصف و یا به 5 قسمت مساوی تقسیم شود. آقای رحیم‌پور به اسنا می‌گوید سهم روسیه با وسعت 17 میلیون کیلومتر مربع در جریان توافقی که بین این کشور و قزاقستان به صورت دوجانبه انجام شد، از بستر و زیر بستر این دریا حدود 18% و سهم قزاقستان حدود 32% در نظر گرفته شده است. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی خود با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اما نمیگوید چه سهمی برای ایران در نظر گرفته شده است و یا ایران خود اصولا در پی کسب چه سهمی است. آنچنان که محمد جواد ظریف هنگام ورود به مسکو برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه کشورهای ساحل دریای خزر گفت، هنوز توافقی بر سر کنوانسیون نشده است.
این اجلاس وزران در واقع برای آماده سازی اجلاس سران هست که قرار است در آینده در آستانه در قزاقستان تشکیل بشه. بیشتر حوزه ها توافق حاصل شده، اما تا زمانی که کل کنوانسیون در همه زمینه ها به توافق نرسیم، کنوانسیونی نیست که به اجلاس آستانه برده بشه.
به گفته آقای ظریف، کشورهای ساحل دریای خزر بر سر 2 موضوع تنها به توافق کامل رسیدند.
ممنوع بودن حضور نظامی خارجی در خزر که با تلاش بسیار زیاد به دست آمده و الان روش اجماع هست. یکی دیگرش ضرورت استفاده از پرچم این 5 کشتی برای کشتیرانی که این هم بعد از مذاکرات طولانی به دست آمد.
در پاسخ به این پرسش که چه گزینه‌ای در برابر ایران وجود دارد، تورج عطابکی، استاد دانشگاه و کارشناس آسیای میانه در هلند، به رادیو فردا میگوید چند گزینه در برابر ایران و دیگر کشورها مطرح شده است.
یک نگاه حد اکثری ما داریم که اشاره میکنه به حق ایران 50% و حق دیگران هم 50%. خب این نگاه حد اکثری ایرانه که مورد قبول اون کشورها نیست. اما یک نگاه حداقلی اونها در حقیقت به ایران تحمیل میکنن و اینکه یک خطی بکشیم بین آستارا و بندر حسین قلی خان در ترکمن صحرای ایران و جنوب این خط بین این خط و ساحل ایران متعلق به ایران باشه و ایران بتونه از این منابع استفاده کنه. و به همین خاطر ایران همیشه نگران این زیاده خواهی همسایگانش بوده، چون سهم ایران اگر چنین خطی کشیده بشه بسیار ناچیز خواهد بود. گزینه دیگه که ایران تو این سالها مطرح کرده اینه که ما بیاییم کل دریای خزر رو به تساوی بین همسایگان تقسیم کنیم. 5 همسایه هستش و هر کدوم از این همسایه ها سهم 20% داشته باشن. به داوری من آنچه که محتمل به نظر میاد این که سرانجام به تقسیم بندی مساوی 20% همسایگان قناعت کنند. البته این بستگی داره به رابطه ایران با روسیه. اگر روسیه در حقیقت در کنار ایران قرار بگیره و تن بده به این 20%، شاید بتونه که همسایگان دیگه این دریا رو هم مجاب کنه که اونها هم این رو بپذیرن.
آقای عطاوکی با اشاره به سهم 50% ایران در دریای خزر پیش از فروپاشی اتحاد شوروی میگوید بهترین راه حل احتمالاً تقسیم مساوی منابع دریای خزر میان 5 کشور ساحلی این دریاچه است.
دریای خزر هم از نگاه ژئوپلیتیک و هم به لحاظ ذخایر نفت و گاز بسیار بسیار مهمه، هم برای ایران و هم برای همسایگان این دریا. همینجا اشاره کنم که ذخایر نفت و گاز طبیعی این دریا یه چیزی حدود 100 میلیارد بشکه ما نفت داریم و 12 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی رو تخمین زده شد. خب اگر نگاه کنیم به توافق‌هایی که بین ایران و همسایگان ایران در این زمینه در حوزه بهره گیری از ذخایر نفت و گاز این دریا هست، باید اشاره کنم به قرارداد 1921 و 1940 که قراردادهایی بود بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی که سهمی برابر به ایران و اتحاد شوروی میداد در بهره برداری از منابع این دریا و استفاده بهینه از این منابع. اما خب با فروپاشی اتحاد شوروی وضعیت عوض شد. به جای 2 همسایه مشرف بر این دریا شاهد حضور 5 همسایه هستیم: ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، ایران و آذربایجان. هر کدومشون ساز خودشون رو میزنن و سهمی شاید بیش از آنچه که حقشون باشه از این ذخایر طبیعی طلب میکنن.
در حال حاضر 4 کشور دیگر ساحلی دریای خزر با امضای توافقنامه‌های 2 جانبه و یا 5 جانبه در حال بهره برداری از منابع دریای خزر هستند، در حالی که ایران عملاً استفاده ای از منابع بزرگترین دریاچه جهان ندارد. به گفته معاون وزارت خارجه 5مین جلسه سران کشورهای ساحل دریای خزر در خرداد ماه و احتمالاً در تهران برگزار می شود.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد اجلاس وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر. 5 روز از این اجلاس گذشته و همچنان بحث ها در مورد این موضوع ادامه داره. از جمله معاون وزارت خارجه گفته اینکه نصف دریای خزر یا 20% این دریا سهم ایران هست با منطق حقوقی و بین المللی سازگاری ندارد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
مجله شانگهای رادیو فردا رو باز هم با یک گزارش ادامه بدیم. همزمان با حمله به خانه‌های پناهجویی و به آتش کشیدن این خانه‌ها، حمله به پناهجویان در خیابان‌ها هم مسئله دیگه روز در آمریکا شده. بپای یک آمار رسمی در سال جاری میلادی، بیش از 1000 مورد حمله به پناهجویان در خارج از اقامتگاه‌هایشون صورت گرفته که گاهی اونها رو راهی بیمارستان کرده. بیشتر بشنویم از شهر میلیون در آلمان.
با آنکه شمار پناهجویان در سال جاری میلادی به نحو چشمگیری در آلمان رو به کاهش گذاشته، اما عملیات خشونت‌آمیز علیه آنها به ویژه در ملأ عام افزایش یافته. بر پایه آمار تازه‌ای که از سوی دولت آلمان منتشر شده، از آغاز امسال تا پایان ماه نهم نزدیک به 1100 مورد حمله به پناهجویان به ثبت رسیده که در 230 مورد آن شدت حملات به حدی بالا بوده که پناهجویان راهی بیمارستان شدند. با نگاهی به این آمار به خوبی می توان دریافت که شمار حمله به پناهجویان در سال جاری در آلمان به عنوان بزرگترین کشور پناهنده پذیر اروپا هر سه ماه به سه ماه رشدی صعودی داشته. به این صورت که در سه ماه اول 318 مورد، در سه ماه دوم 324 مورد و در سه ماه سوم هم 425 مورد بوده. از سوی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین در گفتگو با رادیو فردا با ارائه شواهدی بر این باور است که شمار ضرب و شتم پناهجویان در خیابانها بیش از این هاست و همزمان علت اصلی افزایش حمله به پناهجویان در آلمان را هم در قدرت گرفتن نیروهای راست افراطی جستجو کرده.
آمار تکان دهنده است چون که هنگامی که ما از حمله به پناهجویان نام میبریم اون هم خارج از محل اقامتشون یعنی پلیس آمدن و این جریان رو ثبت کردن و آماری از اون به وجود اومده. میدونیم بسیاری از پناهجویان از ترس معمولا بعضی وقتا این چیزها رو گزارش هم نمیدن، ولی اینکه در این نه ماه چرا اینقدر این اتفاق افتاده به نظر چند تا دلیل هست. اولا اینکه همراه بوده با دوران بارزات انتخاباتی برای پارلمان آلمان که در ماه سپتامبر انجام شده و میدونید برای این کلی احزاب راست افراطی و و و همه تو خیابونا هستن، بساط تبلیغاتی خودشون رو دارن، بیشتر میان بیرون و سعی میکنن توجه رو جلب بکنن که بتونن آرا رو جلب خودشون بکنن. به نظرم این حمله ها از توی راست و راست افراطی شده و میشه گفت سازماندهی شدن، چون که شما نمیتونی که یک نفر مثلا خارجی رو تشخیص بدی که آیا این متقاضی پناهندگی یا نه. میبایستی یک شناسایی نسبی از این آدم ها منظورم پناهجویان انجام شده باشه که به اونها حمله بشه که ترس به وجود بیاد. قدرت گرفتن این حزب آلترناتیو برای آلمان، حزب جدیدی که تا انتخاب شده در پارلمان فدرال آلمان، جبی رو به وجود آورده که راست افراطی حتی راست فاشیستی کمی راحت‌تر میتونه راجع به مسائل پناهندگان خارجیان و و و ابراز تنفر خودش رو حالا این بار به صورت فیزیکی هم نشون بده.
علاوه بر حمله به پناهجویان در ملأ عام، حمله به مکانهای مسکونی آنها نیز در سال جاری میلادی شدت گرفته. بر پایه آمار رسمی اداره کل آگاهی و جنایی آلمان، از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه نهم 226 مورد حمله به خانه‌های پناهجویی صورت گرفته که 12 مورد آن به آتش کشیدن اقامتگاه‌های آنها بوده و در 2 مورد هم حمله انفجاری به وقوع پیوسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. اما در ادامه بریم سر بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. ارتش اسرائیل میگوید در پی حملات هوایی این کشور به غزه، 2 تن از اعضای گروه فلسطینی حماس کشته شدند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز شنبه در نشست خبری در بغداد با اعلام پایان جنگ گفته است کنترل سراسر کشور از گروه داعش باز پس گرفته شده است. به گفته مأمورهای قضایی در ایران، محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی که به کانادا مهاجرت کرده به شکل غیابی محاکمه و به حبس طویل المدت، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه وارد تهران شد تا با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش و حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کند. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه اعلام کرد ژیا او وانگ، دانشجوی آمریکایی زندانی در ایران، از سوی یکی از همبندانش تهدید شده و مقام‌های ایرانی مجبور شدند بند او را تغییر دهند. در پی ادامه روند کاهش دما در ایران و بارش برف، دمای هوایی 22 مرکز استان در جمعه شب به زیر صفر رسیده و تعدادی از جاده‌ها مسدود شدند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی قاسم جاسمی با انتقاد از استحکام کانکس هایی که به زلزله زدگان داده شده گفته در دو روز گذشته به دلیل شدت باد برخی از آنها دچار مشکل شدند. و نشست گروه بین‌المللی حمایت از لبنان برای بررسی بحران سیاسی در این کشور به ابتکار فرانسه در پاریس برگزار شد. در ادامه بریم سراغ برنامه دیدگاه ها و درباره شخصیت سال مجله تایم بشنویم و تاثیر سکوت نکردن در برابر آزار جنسی بر کاهش این موضوع در جهان. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. در ادامه با فریناسه می همراه باشید. شب به شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مجله تایم امسال کسانی که سکوت خود را شکسته و درباره آزار جنسی صحبت کردند به عنوان چهره سال معرفی کرد. در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از زنان و تعدادی از مردان از آزار جنسی و رفتار نادرست جنسی ده‌ها مرد مشهور شکایت کرده و آزاردهندگان را افشا کردند. مجله تایم از این روی این افراد را به عنوان چهره سال معرفی کرده که یک راز آشکار را بیان کردند و به گفته این مجله همه را وادار کردند که اعمال غیر قابل پذیرش را دیگر تحمل نکنند. در طی ماه‌های اخیر هشتگ میتو یا من هم برای اطلاع رسانی درباره قربانیان آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی توسط آلیسا میلانو فعال مدنی و بازیگر فعال شد. یک دهه پیش یک فعال حقوق زنان این هشتگ را با هدف آگاهی دادن در مورد خشونت جنسی راه اندازی کرده بود. من فرین آسمی هستم و برنامه دیدگاه‌های این هفته درباره آنهایی است که سکوت نکردند. با حضور دو کارشناس، ویکتوریا طهماسبی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه تورنتو و حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
سوال اول رو آقای قاضیان میخوام از شما بپرسم، اینکه اصولاً چی شد که قبح صحبت در مورد آزار جنسی شکسته شد؟ قبلا میدیدیم که به صورت موردی صحبت میشد در مورد آزار جنسی، قربانیان در مورد این آزاری که دیدن بعضی وقت صحبت میکردن، اما چی شد که به این وسعت و بزرگی الان در موردش حرف زده میشه و کمپین جهانی را افتاده؟
من فکر کنم چند عامل یا چند جریان در کار بود که باعث شد همه اینها روی همدیگه این موضوع امروزه وسعت بیشتری بگیره. اولیش مسئله تغییرات ارزشی است که در تمام این سالها انجام شده. به عنوان مثال ببینید، در آمریکا در دهه 60 ماجرای تبعیض جنسی در محیط کار و مخالفت با تبعیض جنسی مطرح شد، اما آزار جنسی تو دهه 80 مطرح شد. یعنی تغییراتی که از دهه 60 تحت تاثیر اون انفجارهای ارزشی دهه 60 رخ داده بود کم کم خودش رو رسوند به جایی که این موضوع هم در دستور کار قرار بگیره. بنابراین تغییرات ارزشی چه در مورد خشونت، چه در مورد حریم شخصی و به طور کلی افزایش فردگرایی خصوصا در جامعه مثل ما به نظر من در این زمینه موثر بوده. به علاوه این ارزش‌ها که عمدتاً در جهان غرب تولید شدن به جهان دیگر هم منتقل شدن، من جمله به جهانی که ما در ایران درش زندگی می‌کنیم که اینجا قدرت ارتباطات رو باید در نظر گرفت. در کنار این ماجرا و قدرتگیری خود زنان رو هم در نظر گرفت. زنان توی این دوره قدرت بیشتری پیدا کردن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن، جامعه هم مجال بیشتری در اختیار اونا قرار داده. همین باعث شده که زنان بتونن با صدای بلندتری حرف بزنن. بنابراین در مورد چیزهایی که تا به حال آزارشون میداده و قدرت صحبت کردن در موردشون نداشتن حرف بزنن. چیزی که خیلی به کمک این ماجرا اومد قدرت رسانه‌های اجتماعی بود، چون این چیزها ممکنه در رسانه‌های عمومی مطرح نشه یا کمتر مطرح بشه. قدرت رسانه‌های اجتماعی کمک کرد که همه بتونن رسانه‌ای داشته باشن و یه آدم معمولی هم بتونه در این مورد حرف بزنه و تولید کننده رسانه‌ای باشه، بنابراین صداش به جای بلندی برسه. خصوصا که رسانه‌های عمومی هم ناچارن الان به عنوان یکی از منابع به رسانه‌های اجتماعی توجه کنن. عامل نهایی که شاید خیلی تاثیر زیادی در این اواخر در مورد موضوع داشت، به میان اومدن پای آدم‌های خیلی مشهور و معتبر بود. مجموعه عوامل من فکر می‌کنم چیزهایی که باعث شده که امروز ما بیشتر شاهد حرف زدن در این مورد باشیم.
خیلی متشکرم آقای قاضیان. خانم طهماسبی، آقای قاضیان اشاره کردن به نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و همینطور جامعه در مورد نقش زنان هم حرف زدن. من می‌خوام شما به طور مشخص در مورد اینکه زنان اصولاً در این وسط چه نقشی داشتن برامون صحبت بکنین. مجله تایم گفته که این افراد یک راز آشکار رو بیان کردن. البته خب مردانی هم در بین این افراد بودن که سکوتشون رو شکستن، ولی خب به گفته مجله تایم حرفای درگوشی رو به شبکه‌های اجتماعی رسوندن و همه رو وادار کردن که اعمال غیر قابل پذیرش رو دیگه تحمل نکنیم. این تحمل نکردن و نقش زنان رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
اجازه بدید من یک نکته خیلی مهم رو در ادامه بحث دو تا قاضیان بگم که این مسئله تغییر ارزش‌ها خب مهمه، قدرت زنان مهمه، اعتماد به نفسی که جنبش‌های زنان و جنبش‌های فمینیستی و تجربه زیستی خود زنها به اونها داده در شکستن سکوت مهمه. رسانه‌های اجتماعی بسیار اهمیت دارن در پخش و فراگیر بودن قضیه. ولی یک مسئله خیلی مهم دیگه‌ای که اینجا وجود داره اینه که این مسئله قدرتی که از طریق نژاد در بخصوص روی این مسئله هستش. ببینید این جنبش میتو، یعنی هشتگ میتو، قبل از اینکه توسط خانم الیسا میلانو پیشنهاد بشه در اکتبر، سالها قبل از طریق زنان رنگین پوست آمریکایی پیشنهاد شده بود، ولی متاسفانه به اون صورت کسی بهش توجه نکرده بود. کما اینکه خود خانم میلانو البته با سن تأخیر اعلام کرد که منظورش احیای همین هشتگ قدیمی هست. بنابراین سفیدپوست بودن زنانی که این هشتگ رو راه انداختن و قدرتی که سفیدپوست بودنشون بهشون اعطا کرده تاریخاً خیلی مهم بود توی شکستن این سکوت. چندین عامل هست که به زنها این قدرت رو میده که سکوت رو بشکنن. مهمترینش به نظر من تاریخ جنبش‌های زنان و جنبش‌های برابری خواهانه در غرب هست و کلاً جنبش‌های فمینیستی که به زنان آگاهی جنسیتی داده، در مورد حقوقشون بهشون آگاهی‌های زیادی داده و اون چالش روزمره‌ای که نظام سالات در جوامع غربی حتی در سیستم آموزشی اینجا میشه و این چالشی که در مورد این جداسازی و دو قطبی سازی های جنسیتی در این فرهنگ های غربی هست و بودن آزادی ها و این که هزینه شکستن سکوت برای زنها به طور کلی پایین اومده. یعنی ما یک زمانی بود که زنها سکوتشون رو میشکستن، به شدت تنبیه میشدن، الان نه تنها تنبیه میشن بلکه در بعضی از موارد حتی تشویق میشن و هزینه‌ای براشون که نداره هیچی ممکنه حتی پاداش هم بگیرن.
خانم طهماسبی، ولی میتونیم بگیم که توی ایران ممکنه این هزینه بالاتر باشه؟ یعنی ممکنه که افراد سرزنش بشن، حتی تقصیر بر عهده‌شون بیفته؟
بله، خب برای همین هست که متاسفانه ما در ایران زنهایی که مورد آزار جنسی در محیط کار یا در محیط‌های دیگه هستن خیلی خوب ما آمار دقیقی هم نداریم که بدونیم به چه صورت هست. فقط که به قول شهودی فکر می‌کنیم که این آمار باید بالای 70-75% باشه. این یکی از آمارهای سیاست که ما بین اون چیزی که در واقعیت توی ایران داره اتفاق میفته و آماری که داریم ما اصلا به اون صورت رابطه درست و منطقی وجود نداره. برای همین که هزینه شکستن سکوت توی ایران بسیار بالاست. یعنی تو ایران محدودیت‌های زیادی برای زنها هست و آزادی و اون صورت وجود نداره، قانون حمایتگری وجود نداره، اصلا عرف پذیرای حقوق زنان نیست و متاسفانه سکوت زن مترادف و هممعناست با کانون بودنش، سنگین بودنش و اینکه معقوله آبروداری به هر صورت تو ایران خیلی یک ارزش هم.
آقای قاضیان، اصولا این حرکتی که راه افتاده در شکستن سکوت و صحبت در مورد آزار جنسی بیشتر در کل دنیا در سراسر جهان چه موجی راه میندازه و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در حالا جلوگیری از افزایش آزار جنسی؟ آیا اصلا میتونه تأثیری داشته باشه؟
تا اونجایی که این موضوع بتونه به یک گفتار عمومی تبدیل بشه و به هر میزانی که این عمومیت و گسترش بیشتر باشه میتونه چند تا پیامد داشته باشه که اونا میتونن جلوی افزایش آزار جنسی رو بگیرن. اولیش مسئله آگاهیه. بسیاری از افراد خصوصا مردان در این زمینه آگاهیشون اندک است، یعنی نمیدونن چه رفتارهایی یا چه گفتارهایی یا کلامی به اصطلاح باعث آزار جنسی میشه و باید در مقوله آزار جنسی رده‌بندی بشه. گاهی اوقات این موضوع میتونه باعث افزایش خودآگاهی بشه، یعنی خود زنان هم که اغلب قربانی این آزارهای جنسی هستن، خودشون گاهی اوقات آگاهی ندارن نسبت به اینکه رفتار دیگری نسبت به من خودش نوعی آزار جنسی است و باید باش مقابله بشه. بنابراین اون آگاهی و خودآگاهی یک پایه اولیه ایجاد میکنه و این پایه اولیه نوعی احتیاط و بازدارندگی به بار خواهد آورد. در مورد مردانی که دیگه آگاهی دارن از این بعد و اون آگاهی ممکن است بازدارنده باشه و پژوهش هم نشون داده اغلب موارد آموزش تونسته جنبه بازدارنده باشه به رفتار نسبتاً پایدار لااقل در محیط‌های کوچیک و با هویت مشخص بدل بشه. علاوه بر این موضوع میتونه آموزش رو هم گسترش بده، راه رو برای آموزش هم باز میکنه. دیگران میپذیرن که آموزش این موضوع اهمیت داره، بخشی از وقتشون رو و نیروشون و منابعشون رو باید صرف این موضوع بکنن و به علاوه در سطوح بالاتر ممکن به سیاست گذاری تو سطوح شغلی، آموزشی، فضاهای عمومی منجر بشه که همه اینها روی همدیگه وقتی نگاه بکنیم جنبه‌های بازدارندگی بیرونی و درونی داره، چه اونایی که در درون خود آدم‌ها اتفاق می‌افته، چه اونایی که بنا به ترتیبات و مناسبات اجتماعی بیرونی باعث میشه که امکان آزار جنسی کاهش پیدا بکنه.
آقای قاضیان، این آموزش باید چه شکلی باشه؟ خب مثلا در ایران این آموزش وجود نداره، زیاد هم استقبال نمیشه از اینکه آموزش داده بشه به مردم. چه راه‌هایی هست برای آموزش مردم؟
البته من مطمئنم خانم دکتر تماسبی بیشتر میتونن در این زمینه صحبت
کنن.
ولی بخشی از موضوع که من ازش اطلاع دارم رو میشه به چند نوع از آموزش تقسیم کرد. یکی آموزش‌های عمومی است که این آموزش‌ها از طریق رسانه‌های عمومی یا از طریق آموزش‌های رسمی مثل آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها میتونه در اختیار افراد قرار بگیره. این آموزش از این جهت مؤثر هست که دقیق‌تر، قابل کنترل هست و قابل ارزیابی و بنابراین میتونه نشون بده که کجاها این آموزش در چه حدی مؤثر بوده. یه بخش دیگرش هم تبدیل کردن این آموزش به ایجاد گفتارهای عمومی، چون گفتارها عملا به رفتار و گفتار آدمهایی که ذیل یک گفتار زندگی میکنن قید میزنه و اون قید خودش عامل بازدارنده است که قرار از طریق این آموزش ها حاصل بشه. بنابراین این دو نوع آموزش، آموزش عمومی از طریق رسانه ها و آموزش اختصاصی از طریق آموزش های رسمی، به نظر من بسیار میتونه مؤثر باشه و شاید بشه این آموزش ها رو در این دو رده اصلی تقسیم بندی کرد. ولی خب ماهیت کارگاهی آموزش ها رو نباید فراموش کرد. این آموزش ها چی نیستن که فقط باید خونده بشن، بلکه باید مورد بحث و گفتگو مقابله قرار بگیرن.
خیلی ممنون آقای قاضیان. خانم تحماسبی، همین سوالم میخوام از شما بپرسم که اصولا آموزش چه نقشی میتونه داشته باشه در ایران؟ چطور باید آموزش داد؟
مسئله آموزش با مسئله شناخت پدیده خب خیلی رابطه تنگاتنگ داره. ما در مورد چیزی که شناخت درست نداریم، تعریف جامعه ازش نداریم، نمیتونیم آموزش بدیم، بخصوص با پیچیدگی‌های خاصی که فرهنگ ایرانی داره. من خیلی مختصر بگم که اصلا تعریف آزار جنسی چی هست. آزار جنسی هر نوع رفتار ناخواسته با ماهیت جنسیه، ولی اینجا کلمه ناخواسته اهمیت داره. یعنی اگر که مثلا به شما کسی آقایی بگه که شما چه خوشگل هستید، خب بر شما رضایت داشته باشین، این آزار جنسی نیست. ولی اگر همین حرف به زن دیگه ای زده بشه و اون زن ناراضیتیش رو ابراز بکنه و اون عمل هنوز ادامه داشته باشه، اون آزار جنسیه. بنابراین رضایت اینجا کلمه بسیار کلیدی هست و همین به پیچیدگی آزار جنسی اضافه میکنه. برای
الان من میتونم اینجا یه سوالی بپرسم خانم تماسوی؟ در مورد همین مثالی که زدید، خب درسته اگه ناخواسته باشه آزار جنسیه، ولی اون آقا از کجا باید بدونه که این مسئله ناخواسته است؟ یعنی ممکنه این خانم ناراحت بشه ازش؟
بله کاملا شما درست میگید، به خصوص در فرهنگی که به زنها آموزش داده میشه که سکوت کنن و تمایلات قلبیشون رو یا نارضایتی هاشون رو به کلام نیارن. یعنی زنها هم تشویق میشن که ساکت باشن و هم برای ساکت بودنشون مجازات میشن. درسته، واقعیت اینه که آماری مردها فاعل خشونت هستن، ولی لزوما این دلیل نمیشه که هر مردی فاعل خشونته و هر مردی آزار دهنده است. مسئله خیلی ساختاری تر از این یک مرد یا دو مرد هست. بنابراین این که خیلی از آقایون میپرسن که خب ما از کجا بدونیم، سوال بسیار درستی هست، به خصوص
تو فرهنگ ما. ببینید مثلا اینجا شما اگر که به کسی تماس بدنی داشته باشید این کاملا مشخصه که آزار جنسیه. ولی در یه سری از فرهنگ‌ها مثل فرهنگ ما این تماس بدنی یه چیز عادی، یعنی آدم‌ها به هم دست می‌زنن به بدن هم دیگه، درسته؟ برابر این من کاملا موافقم که این مسئله خیلی پیچیده‌تر در فرهنگ ما. اما وقتی که ما می‌دونیم که توی ایران به خصوص در فرهنگ ما تعریفی که از مردانگی هست، و من اینو می‌خواستم تاکید کنم و این یکی از چیزهایی هستش که به نظر من در آموزشی که داده میشه باید واقعا روش تفکر انتقادی بشه، تعریف مردانگی که در فرهنگ ما وجود داره. ببینید تعریف ما از مردانگی نگاه ابژه‌ای داشتن به زنه، مرد بودن رو با مترادف با شکارچی جنسی میگیم، یعنی مرد وقتی خیلی مردانه که شکارچی جنسی باشه و بتونه زنهای مختلف رو شکار بکنه، هویت زن رو به زیبایی ظاهرش تقلید میدیم و به طور کل مردانگی رو ما یعنی اینکه با فاعل خشونت بودن بسیار نزدیک و همدم میبینیم. این تعریف از مردانگی تا عوض نشه، هر چقدر که ما قوانین حمایتی بیاریم و بازدارنده، به نظر من اون تغییر اساسی بنیادی که باید در تک تک مردها و زنها اتفاق بیفته متاسفانه من فکر میکنم که نخواهد شد.
خیلی متشکرم خانم طهماسبی. آقای قاضیان، یه سری از این افرادی که به عنوان آزاردهنده جنسی معرفی شدن از افراد معروف هستند، ولی در مورد افراد غیر معروف چطور؟ به ویژه در ایران خب می‌بینیم که ممکنه خیلی آزار جنسی دیده باشن، ولی چون آدمی که آزاردهنده هست از آدمای معروفی نیست، در موردش صحبتی نمیشه و اصلا یه مقداری کم اهمیت جلوه داده میشه. در این مورد باید چیکار کرد؟
به هر حال ما میدونیم که وقتی ما در جهان رسانه‌ای شده زندگی میکنیم و یکی از معیارهای ارزش خبری در رسانه ها شهرت هست، طبیعی که وقتی عنصر شهرت در مورد یک اتفاق وجود نداشته باشه اون موضوع نمیتونه عمومی بشه، یعنی مورد علاقه دیگران نیست که بزنن مثلا فلانی خانم فلانی رو مورد آزار قرار بده. این وقتی اهمیت پیدا میکنه و همه جلب توجهشون میشه که یا واقعی خیلی بزرگ یا نادر باشه یا اینکه یکی از طرفین موضوع شهرت باشه. خب وقتی نیست طبیعی که ما انتظار نداریم که در سطح عمومی گسترش پیدا کنه، اما این همه مسئله نیست. موقع مسئله ایجاد میشه که ما با وجود یعنی در ریل یا تحت تأثیر این جهان رسانه‌ای شده اون واقعا خودمونم کم اهمیت قلمداد میکنیم، یعنی فکر میکنم اگه یه آدم مشهور این کار کرده باشه اون خیلی واقع مهمیه، ولی اگر همکار من توی اداره این کار کرده باشه این واقع مهمی نیست. این ارزیابی ما تحت تأثیر زندگی در جهان رسانه‌ای است که ممکنه عواقب نامناسبی برای یه واقعی بیاره که به اندازه همون واقعه مهم یا به اصطلاح مشهور اهمیت داشته. اینجا ما تحت تأثیر این ساختار جهان رسانه شده قربانی رو باز دوباره به صورت مضاعف قربانی میکنیم، چون برای اون انگار انقدرها مهم نیست که اگر یک آدم مشهور این اتفاق در موردش رخ میداد برای اون اهمیت داشت. این میتونه یک عامل باشه، بنابراین داوری که دیگران میکنن در مورد میزان اهمیت موضوع. یک داوری ممکنه به خود فرد هم برگرده، اون هم ممکنه با آگاهی از این موقعیت اساسا قادر به اظهار این موضوع نباشه، یا اگر اظهار کنه فکر کنه که دیگران واکنش مناسب و به اندازه‌ای بهش نشون نمیدن، جدی نمیگیرن، بنابراین یا سکوت میکنه یا از اون محل یا موقعیت باید بگریزه و بیرون بیاد، یا در نهایت وقتی هم موضوع رو افشا میکنه ممکن مجازات های بیشتری براش به بار بیاره، یعنی فکر کنه این آدمی که نمیشه باش کار کرد، این آدمی که حرف میزنه دردسر درست میکنه، مزاحمه، و این به شهرت کاری اون آدم و فرصت های کاریش هم ممکن لطمه بزنه یا فرصت آموزشی پس به موقعیتی که داشت قرار داره. اینه که در این دو سطح مختلف ما با دو نوع مواجهه روبرو هستیم و این دو مواجهه واقعا نامنصفانه است نسبت به آدم هایی که در موقعیت های متفاوتی قرار گرفتن، و متاسفانه باید گفتش که با توجه به ساختار منابع هر جامعه این اتفاق زیاد رخ میده.
خیلی متشکرم آقای قاضیان. خانم طهماسبی، من میخوام که برامون شما از اهمیت شکستن سکوت بگید و بگید که چرا باید قربانیان سکوت نکنن. دوست دارم اگه مثلا فردی که خودش قربانی آزار جنسی بوده الان داره صدای ما رو میشنوه، این برنامه رو میشنوه، بدونه که چه اهمیتی داره که در برابر آزار جنسی سکوت نکنه.
کسی که قربانی آزار جنسی میشه، حالا به اشکال مختلفش، به هر حال تجربه بسیار تروماتیکی رو پشت سر میگذرونه. تابو شکنی به خصوص در فرهنگ ایرانی که مصلحت اندیشی، رعایت حریم، داشتن وقار برای زن، اینها ارزشه، تابو شکنی متاسفانه ارزشی محسوب نمیشه. هرچی که زنها بیشتر سکوتشون رو بشکنن، این ضد ارزش رو کمک میکنن که تبدیل به ارزش بشه. ببینید دو تا جنبه داره، مسئله شخصی، مسئله اجتماعی. از نظر اجتماعی، از نظر شخصی، شکستن سکوت به فعالیت زن مسلماً کمک میکنه. ببینید شما در حرف زدن، به قول معروف تئوری هست به اسم اسپیچ اکت، شما وقتی که صحبت میکنید، حرف میزنید، انگاری که یک نوع عمل رو انجام بدید. وقتی که سکوت رو میشکنید و در مورد تجربه تلخ گذشتتون صحبت میکنید، عملا شما دارید به توانمندی خودتون کمک میکنید و از اون حاله تنهایی بیرون میایید و میبینید که تنها نیستید در این جهان و کسان دیگه‌ای هم هستن که مثل شما تجربه دارن، مثل شما سختی کشیدن و میتونید با اونها کانکت بشید، میتونید با اونها به قول معروف تجربیاتتون رو رد و بدل بکنید. این از نظر شخصی خب بسیار کمک میکنه به زنی که این تجربه رو داره که احساس تنهایی نکنه، احساس قدرت بکنه و احساس آمادگی بکنه. در جنبه اجتماعیش، فرهنگ ما فرهنگ بسیار مصلحت اندیشیه و این یک ارزشه. متاسفانه این عمل میتونه تابو شکنی رو به ارزش تبدیل کنه، به چالش گرفتن فرهنگ مردسالار رو به یک ارزش تبدیل بکنه، به خصوص که توی این فرهنگ مصلحت اندیشی جنسیتی هم هست. یعنی برای زنان با سکوت، با رعایت حریم، با وقار، اینها مترادف میشه با اینکه پوشش و رفتار زن میتونه دلیلی باشه که اصلا مورد تجاوز قرار گرفته، یا اینکه رفتار خود اون زن هستش که باعث شده این اتفاق براش بیفته. بنابراین هر چی که ما بتونیم سکوت رو بشکنیم، در هر دو جنبهش اتفاقات مثبت میتونه برای زنان پیش بیاره. اما من میخوام یه کمای خیلی بزرگ اینجا هست. من به هیچ وجه شکستن سکوت رو در همه کانتکست ها و در همه شرایط تشویق نمی کنم. ببینید شکستن سکوت باید ساختارهای حمایتی در بیرون از اون زن وجود داشته باشه که بتونه بپذیره اون زن رو، بتونه حمایتش کنه. قانونی باید وجود داشته باشه، خانواده‌ای باید وجود داشته باشه، سیستم آموزشی باید وجود داشته باشه، خانه‌های امنی وجود داشته باشن، دولت باید بودجه داشته باشه که صرف این قضیه بکنه. این که تمام مسئولیت رو ما بندازیم روی تک تک زنها که شما سکوتتو بشکن در هر شرایطی، من یکی فکر میکنم که کار عاقلانه ای نیست. بنابراین ما فشار بیشتری رو، چون اگر این کار بکنیم یعنی که به قول معروف دوباره مضاعف ما اون زن رو قربانی کردیم. اینه که من به عنوان یک آکادمیسیان فکر میکنم که فشار بیشتر باید روی ساختارهای اجتماعی باشه که اونها آماده باشن برای پذیرایی و در بر گرفتن و حمایت از زنانی که سکوتشون رو میشکنن.
خیلی متشکرم خانم طهماسبی. آقای قاضی، شما در پایان چقدر موافقید با خانم طهماسبی که در همه موارد نمیشه سکوت رو شکست و ممکنه این شکستن سکوت به ضرر قربانی باشه؟
اگر خانم دکتر طهماسبی هم اینو نمیگفتن، من حتما تاکید میکردم، برای اینکه به نظرم بسیار مهمه. ما فرد رو میفرستیم توی جامعه و با انبوهی از ساختارهای تهدید کننده یا حمایت کننده. اگر این ساختارها تهدید کننده باشن، رفتار ما رو مانع میشن، ولی اگر حمایت کننده باشن، رفتار ما رو تشویق میکنن. اگر اون شبکه کالبدی وجود نداشته باشه که از شکستن سکوت حمایت کنه، اینجا زن دوباره قربانی میشه، یا هر کسی به هر حال قربانی آزار جنسی است دوباره قربانی میشه، به دلیلی که با چیزای بیشتری روبرو میشه. زنی که وقتی برمیگرده به خونه میاد میگه که منو تو خیابون به متلک گفتن، مثلا پدرش یا مادرش ممکنه بهش بگه که خب میخواد درست لباس بپوش، ما 100 بار بهت نگفتیم درست لباس بپوش. یا وقتی تو محیط کاری همچین حرف بزنه، دیگران فکر کنن آدم مزاحمه، درد سره و امثال اینا، و از محیط کار بیرون رونده بشه. اگر دیگران هم فکر کنن که خب وقتی این آدمی که ترس زد و سکوت رو شکست، انداختنش از محیط کار بیرون و دیگه جای دیگه بهش کار نمیدن، خب اونا هم ممکنه که به اصطلاح مانع بشه از اینکه سکوتشون رو بشکنن. پس اگر اون ترتیبات حمایتی نباشه، چه قانون، چه فرهنگ خانوادگی، چه فرهنگ عمومی، چه اون گفتارهایی که به همه به عنوان یک عامل اجتماعی قید میزنه که رفتارشون رو و گفتارشون رو تنظیم کنن نباشه، این سکوت شکستن در واقع یک نوع اقدام شورشی فردی میشه که فرد قبلا قربانی شده رو به مراتب قربانی میکنه و ممکنه در مورد دیگران هم این ترس رو ایجاد بکنه که شکستن سکوت به سودشون نیست. بنابراین اینجاست که در واقع ترتیبات اجتماعی، اقدامات عمومی نیاز از قانون گرفته تا سیاست‌گذاری‌ها در محیط کار، تا حضور شفافیت در محیط‌های کاری که اجازه نده این اتفاقات رخ بده و قدرت‌گیری بیشتر زنان به طور کلی از طریق ترتیبات اجتماعی، همه اینا شاید عاملی باشه که این امکان بده که جامعه به گونه‌ای با آدم‌ها رفتار بکنه که اونا حقشون به صورت غیر منصفانه زیر پا گذاشته نشه.
من می‌خواستم در همین رابطه یک مثال خیلی مشخص بزنم خانم آتنی اگر که ببینید، من یک مثال دانشگاه رو می‌خوام برای شما بزنم. اینجا در دانشگاه ما لایحه داریم بر علیه آزار جنسی استادان به دانشجوان و استادیاران و غیره. یعنی این تشخیص داده شده که هر جا نابرابری قدرت باشه ممکنه که از اون قدرت سوء استفاده بشه، چون به هر حال آزار جنسی رابطه تنگاتنگی با نابرابری قدرت داره. لایحه هست و کانسلینگ داریم برای کسانی که دانشجویی که مورد این تجربه رو میکنن و غیره و غیره. این لایحه حدود 15 صفحه است. ما همچین چیزی اصلا در دانشگاه ایران نداریم. یعنی رابطه استاد و دانشجو از این نظر کاملا دست استاد مرد رو باز نگه می‌داره که از هر نوع جنسی، هر نوع سوء استفاده از دانشجو بکنه و هیچ نوع قانونی نیست و هیچ نوع حمایتی نمیشه. این یک مثال کوچیک است.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، ویکتوریا طهماسبی استاد مطالعات زنان در دانشگاه تورنتو و حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.